أيها الذين آمنوا اتقوا الله صادقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به تقوا و پارسایی، ذکر نعم الهی و یاد مرگ و شکر نعمتهای خداوند سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق کسب تقوا و پرهیز از گناه را عنایت بفرمایید. در سلسله خطبه‌های پیرامون آداب و سبک اسلامی در کسب و کار و تجارت مطالبی را عرض کردیم و 15 اصل تا کنون اشاره شده. اصول مهمی که در زندگی اقتصادی و کسب و کار یک مسلمان باید رعایت شود در این 15 اصل و قاعده با استناد به آیات و روایات اشاره شد. اگر همین اصول و ضوابط و قواعد در بازار مسلمان و بازار جامعه اسلامی جلوگر بشه، همه مقید بشویم که این قوانین و قواعد و آداب که مهمترین اونها در 15 اصل گذشته بود رعایت بکنیم، حتما هم برای خود ما برکت خواهد داشت و هم جامعه احساس آرامش و آسایش خواهد کرد. در ادامه این سلسله مباحث من به چند حدیث از احادیث معتبر و بسیار مهم در همین آداب و شرایط کار خوب، تجارت درست اشاره میکنم که خیلی از این اصولی که قبلا گفتیم در این احادیث آمده. بعضی نکات جذاب و خوب دیگر هم در این احادیث آمده. این احادیث در وسائل الشیعه، در کتاب تجارت، در ابواب آداب تجارت باب دوم چند روایت نسبتا مفصل و بسیار مهم و تعیین کننده خطوط اصلی کار درست و اقتصاد سالم و تجارت منطبق با موازین اسلامی در این احادیث تبیین شده. حالا در حد فرصتی که داریم به این احادیث خواهیم پرداخت. یک حدیث که اولین حدیث در این باب هست، روایتی است که با سند معتبر و در چند کتاب از کتب اربعه ما نقل شده و قصه حضور امیرالمؤمنین در بازار و نصایحی که امیرالمؤمنین برای بازاریان و اهل کسب و تجارت داشتند در این حدیث نقل شده. اینطور هم قصه آمده است که گاهی اینطور بود که امیرالمؤمنین صبح هنگام وارد بازار می شدند و در حالی که مردم را در اونجا خطاب قرار می دادند نصیحت هایی می کردند و بعد می رفتند مشغول کارهای امارت و خلافتشون می شدند. در این حدیث مفصل اینطور آمده که حضرت روزی وارد بازار شدند و اصناف بازار و اهل کسب و کار و تجارت را مورد خطاب قرار دادند و 10-12 توصیه به اونها بیان کردند و برای اونها ذکر کردند. حاکم اسلامی، خلیفه مسلمانان، مردم را در بازار اینطور مورد خطاب قرار داد: اتقوا الله. در بازدید صبحگاهانشون و ملاقاتی که با اصناف داشتند اینجور فرمودند: تقوای خدا این بیت الغزل همه نصایح اولیای الهی است و بیت الغزل هر خطبه و خطابه درست و صحیح است. روح همه تعالیم اسلام و همه دستورات اسلامی در همین یک کلمه خلاصه شده. این تقوا روح همه تعالیم اسلامی و جانمایه همه دستورات اسلامی و سبک زندگی اسلامی است، از جمله سبک تجارت، سبک درآمدزایی و کاری که اصناف انجام میدن. بعد از اون حضرت این 12 توصیه را در صبح خطاب به اصناف فرمودند: 1. قدم الاستخاره. بازاریان، اصناف، قبل از اینکه کار را شروع بکنید از خدا طلب خیر بکنید. توجه به خدا و استمداد از خدا این آغاز کار شما باشه. مبادا که بدون نماز و بدون قرآن و بدون توجه به خدا و بدون استمداد از خدا در کسب و کار وارد بازار بشید. وقتی میخواید برید بازار، وارد کارخانه بشید، وارد مغازه بشید، وارد اداره بشید، فرقی نمیکنه. اول دل را به خدا بسپارید. قدم الاستخاره، شروع کارتون با نام خدا، با توجه به خدا و با استمداد از خداوند باشه. این 1. این در همه کارها اینطوره. این قدم الاستخاره به همه زندگی شما برکت میده. قدم الاستخاره 1. 2. و تبرکو به سهوله، کارتون را با آسانی و نرمی شروع بکنید. مفصل در اون 15 اصل گذشته اشاره کردیم که یکی از مهمترین اصول اسلامی در کسب و کار و مراوده با مردم اینه که با نرمی و ملایمت و آسانگیری اقدام بکنه. به خودمون که میرسه بر خودمون سخت بگیریم، تحمل بکنیم، اما به مشتری که میرسه، به ارباب رجوع که میرسه، میفرماد و تبرکو به سهوله. این آسانگیری شما برکت میده به کار شما. لحظه‌ای تصویر بکنید پیشوای پارسایان در میان اصناف در انگام شروع بازار داره مردم رو اینجور توصیه میکنه: تبرکو به سهوله، نرم باشید، آسان بگیرید بر مردم در معاملات و تجارات و کسب و کار. 3. و تقربوا بالمبتاعین، با تلاش بکنید که نزدیک بشید از نظر اخلاقی و روحی و ملاحظه به خریداران، مشتریان، ارباب رجوع. خیلی جمله قشنگیه، تقربوا بالمبتاعین، به اونها نزدیک بشید. ارباب رجوع شما، مخاطب شما، مشتری شما حس این طرف میز و اون طرف میز نکنه، حس کنه که نرمی و با او رابطه عاطفی خوب برقرار کردی. اینم 3. قدم الاستخاره، تبرکو بالسهوله و تقربوا بالمبتاعین. اینجور خودتون رو نزدیک تصویر بکنید و تنظیم بکنید با مشتریان و ارباب رجوع. اینا قواعدیه که حالا هم تو اصناف و بازار، هم تو اداره، هم تو کارخونه، همه جا همینه. 4. و تزینوا بالحلم، مولا دستور میده به اصناف که صبور و بردبار باشید. آدم وارد معامله و تجارت و کسب و کار که میشه، بالاخره به جایی میرسه که استکاکی در اون هست. تا میتونید اهل استکاک نباشید با اونایی که با شما معاشرت دارن، با بردباری گره ها را باز بکنید. حلم و صبر و شکیبایی کلید پیروزی هاست. قله های بلند را با صبوری و بردباری میشه فتح کرد، در همه کارها، از جمله در معاشرات. تو سبک زندگی اسلامی انسان ها صبور و حلیمند، شکیبا و بردبارند. از غیظ و غضب جز در جای ضروری و لازم بهره نمی برند. 5 و تناهو عن الیمین، از قسم خوردن پرهیز کنید. اینو مفصل در اون 15 اصل ذکر کردیم. یکی از اون 15 اصل کسب و کار و تجارت این بود که قسم جایی هم که جایزه، بازم از قسم پرهیز کنید. قسم را خدا و دین و قرآن و پیغمبر را ابزار کسب و کار قرار ندید. حرمت اونها را حفظ کنید. و تناهو عن الیمین. 6 و جانب الکذب، از دروغ پرهیز کنید. قرار بگذارید دروغ نگید. ببینید خدا چه برکاتی به شما میده. دروغ و خلافگویی را از پرونده تجارتتون، کسب و کارتون برگیرید و کنار بزنید. ببینید خدا چطور نور میاره در کارتون. نه مقدسات و خدا و اینها را ابزار قرار بدید با قسم، و نه اینکه خلافگویی را پله ای برای رسیدن به اموال بیشتر قرار بدید. از اون چشم بپوشید، خدا برکت میده. 7 و تجافو عن الظلم، از ظلم پرهیز کنید. حالا این تجافو هم واژه جالبی است. تجافو عن الظلم، خالی بشید از ظلم، یعنی طوری زندگی بکنید که اصلا تو وجودتون و در سبک زندگی تجاریتون ظلم پیدا نشه، تهی باشه. صبح که میرید، شب که برمیگردید به خونه از کارخانه، اداره، کسب و کار، این پرونده خالی از ظلم باشه. اینا کار سختی هست. حالا گفتنش ما اینجا راحت میگیم، اول کسی که براش سخت عمل بکنه خود گوینده است. تجافو عن الظلم. ولی اگر آدم این سختی رو تحمل بکنه، یکی یکی اینا رو بذاره جلو چشمش، قدم به قدم بره جلو، ناگهان حس نور میکنه، احساس یک پیشرفت میکنه. اون پیشرفت تو دنیا و آخرت دست شما رو میگیره، دست ما رو میگیره. 8 انصاف و انصف المظلومین، انصاف بدید، با انصاف نسبت به مظلومان رفتار بکنید. راجب انصاف هم یکی از اون 15 اصل بود که روایاتش رو مفصل اینجا خوندیم. انصاف یک گوهر نابیست، مخصوصا اگر بیاد در ارتباط مظلوم. آدمی که میبینید حالا یه جایی چاره مشکل شده، سختی داره، یه ظلمی بهش شده توی اداره، توی کار، توی معامله، با او به مدارای بیشتر رفتار بکنید، انصاف بدید. اگر میبینید کلا سرش رفته، با او با انصاف رفتار بکنید. 9 ولا تقرب الربا، بازاریان. این خطاب مولا در صبحگاهان در جامعه بازاری این است که ولا تقرب الربا، نزدیک ربا نشید. نفرمودن که ربا نخورید، چه ربای در معاملات، چه در ربای قرض، دو نوع ربا ما داریم. اونقدرم آیات و روایات روی ربا انگوش گذاشتن که قابل وصف نیست. لا تقرب الربا، بانک، جامعه بازاری و هر کسی که در مسیر کار اقتصادی قرار داری، تلاش بکن در ربا خودت را و دیگران قراره، نزدیک ربا نشید. خب مرز مضاربه و ربا و امثال اینها مرزهای روشنی است، منتها گاهی رعایت میشه، گاهی نمیشه. پول که کسی میگیره، این باید بره توی درآمد و کار اقتصادی. اگه تو اون مسیر قرار نگرفت، اون روح ربا اونه. لا تقرب الربا، پولتون را، زندگیتون را با ربا آلوده نکنید. این ربا جنگ با خداست. این ربا فرو ریزنده همه ارزش های شماست. چه اخبار و احادیثی در نکوهش ربا آمده که وقتی که آدم نگاه میکنه براش گاهی تعجب آفرینه که اینقدر ربا در نگاه اسلام مذمومه. که پول در ربای قرضی، پول به ما و پول بخواد سود بگیره، و در ربای معاملی هم به همون ترتیبی که آمده، دو نوع ربا داریم. 10 رعایت وزن و کیل و وزن و ترازو و اندازه هاست. که اینم یکی از 15 اصلی بود که مفصل هم 4-5 آیه قرآن را دیدید در اون بحث ها، هم روایات متعدد و اوف الکیل و المیزان، کم نفروشید، در متر و در کیل و در ترازو و تو همه اون سنجه هایی که وجود داره سنجه هاتون دقیق باشه، اون وقت چه روایاتی داریم که و آیاتی که کم گذاشتن را اونقدر نکوهش میکنه و اندازه را میگه خب کار متعارفی است. اگر چربتر گذاشتی اون وقت ببین خدا چه برکاتی بهت میده. اونی که چربتره و با افزایش چیزی را به دیگران تحویل میده. و 11 لا تبخس الناس اشیاءهم، اشیاء مردم، کالاهای مردم را کم نشمارید. در روایات چقدر داره میگه که این، حالا بعد هم میخونیم اگر امروز فرصت نشد خطبه دیگر عرض خواهیم کرد، میگه یکی از اخلاقهای زشت در کسب و کار اینه که وقتی میخواد چیزی بخره اونقدر میزنه تو سر این کالا که قیمت رو بیاره پایین، وقتی میخواد بفروشه اونقدر تعریف میکنه که کلا سر دیگری میره. این از بدترین اخلاقهای سبک تجارت و کار و کسبه. وقتی که میخواد کالا را به معرض فروش قرار بده اونقدر از وصفش میگه راست و دروغ که دیگری را فریب بده. این بدترین فریب دادن هاست. وقتی هم میخواد بخره اونقدر اون را پایین میاره که بتونه به نحوه دیگری کلاه سر دیگری بذاره. این 11 و آخرینش هم در این حدیث مفصل فرمایش و فرمان امیرالمؤمنین به بازاریان هنگامی که وارد بازار شدن اینه که ولا تعثوا فی الارض مفسدین. روح کلام من علی با شما جامعه اهل کسب و کار این است که لا تعثوا فی الارض مفسدین، فساد را رواج ندید. بدترین فسادها فسادی است که توی مال و تجارت و درآمد میاد. اگر جامعه درآمدش تو بازار، تو مغازه، در کارخانه، در اداره، در فعالیت‌های مختلفی که داره آلوده به گناه و معصیت شد، همه چیز را آلوده میکنه. اقتصاد آلوده به گناه همه ساحت‌های زندگی را ملوث میکنه و آلوده میکنه. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. دقت کنید تو کارخانه و اداره و مغازتون و در مدرسه و دانشگاه و حوزتون، در هر جایی که هستید، فساد را در کسب و کارتون راه ندید. این فساد همه چیز را مختل میکنه. حالا اون وقت اگر این فساد بیاد در حد مسئولی، در حد بالاتری قرار بگیره که خب اصلا قابل وصف نیست دیگه. این خطاب مولا به آحاد جامعه است و این خطاب متوجه صاحبان قدرت و مکنت و ثروت به مراتب قوی تره. اگر تو صاحبان ثروت و قدرت این فساد اقتصادی رواج پیدا کرد، هیچ چیزی برای جامعه باقی نخواهد ماند. این یک بیان جامعه مثل یک منشور سبک زندگی اقتصادی و درآمدزایی برای اون زمان بود، ولی در واقع برای همه بشر و در طول تاریخه. خب این یک حدیث بود. چند حدیث دیگر هم در جامع به شکل جامع اون اصول قبلی وجود داره که انشاءالله در خطبه دیگه عرض میکنیم. اونچه که از همه اون 15 اصل سابق و این تعالیم بلند باید بهره بگیریم اینه که ما باید خارج از گفتگو، هر کسی در حد توان خودش بره کار رو، درآمد خودش را بر یک پایه‌های محکم استوار بکنه. اهل کار باشه، اهل کارآفرینی باشه، تلاش باشه و بکوشد که کار را بر پایه‌های محکم و ستون‌های شرعی و عقلی و منصفانه قرار بده. اینقدر آیات و روایات در این اصول مختلف ما را به این دعوت کرده، به این سبک الهی دعوت کرده. زندگی اسلامی هم نماز و جماعت و جمعه و دعای کمیل و روزه و مدداهی فقط نیست. اگر ما اینا را در اون منحصر بکنیم، این یه گوشه ای رو گرفتیم، گاهی خرابم میکنیم. وقتیه که همه ماها که وقتی جمعه میاییم این اصول را مد نظر قرار بدیم، هر کسی در حد توان خودش تو جامعه و اداره و هر جایی که هست تلاش بکنه این قوانین نورانی، این اصول مهم، این منشورهای حرکت اسلامی را در زندگی خودش پیاده بکنه. خدایا به ما توفیق بده اینها را بفهمیم و در زندگی به کار ببندیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أمير المؤمنين سلام الله عليه در إدامه خطبه متقين و در توصيف سيماي انسانهاي پارسا فرمودن انسان با تقوا کسی است که نیمه شب بر می‌خیزد و در نیمه شب با خدا راز و نیاز می‌کند و آیات خدا را تلاوت می‌کند و آنگاه که به آیه‌ای از آیات عذاب الهی می‌رسد، وصف انسان متقی اینه: شب بر می‌خیزد و شب بیداری دارد و اذا مرتو به آیت فیها تخویف اسغوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شحیقها فی اصول آذانهم. این انسان پارساز، این که هر هفته میگوییم به خودمان و شما و همه یک دیگر را به تقوا پارس توصیه میکنیم، یعنی رسیدن به اینجاها. وقتی که آیه عذابی را می شنوند، تمام دریافت کننده های قلب و گوش های قلبشون را به این آیه می سپارند. مسامع قلوبهم، اینا ظرافت های خیلی بالایی داره. این دریافت کننده و گوش ها، نه این گوش ظاهری، اون گوش های قلب را به قرآن می سپارد و چنان دل به آیات قرآن می دهد که مجسم می بیند، یقین دارد که شعله های آتش و صدای وحشتناک آتش جهنم در عمق گوششان هست. فی اصول آذانهم، اینقدر به قرآن اعتماد کرده گویا الان اون شعله های بلند آتش و صدای وحشتناک آتش جهنم در عمق گوش او جا گرفته. فی اصول آذانهم فهم حانون علی اوساطهم، این جور دل به قرآن داده و اون وقت وصفشون این است که حانون علی اوساطهم، که بعد عرض خواهیم کرد. رابطه انسان پارسا و متقی با آیات قرآن و آیات انذار دهنده و هشدار دهنده این رابطه است. همه گوش های دل به قرآن سپرده است و اونقدر در یقین پیش رفته است که گویا اون شعله های آتش و صدای اون شعله ها تو عمق جان او تجلی کرده. اون وقت با این نگاه شب را بیدار میماند و با خدا راز و نیاز میکنه. خدایا به ما توفیق فهم این معارف بلند و پیاده ساختن این ارزش های متعالی در روح و جان و زندگیمون عنایت بفرما. خب چند مطلب را من فهرستوار تقدیم میکنم. یک، وفات حضرت معصومه سلام الله علیها را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و یاد و نام این بانوی بزرگ فضیلت ها و کرامت ها و همه بزرگان دینمان و اولیای الهی و ائمه هدا و شهدای گرانقدر و امام شهدا را گرامی می‌داریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. فاطمه معصومه سلام الله علیها جلوه ای و شعاعی از وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها است. شباهت هایی بین این دو بانوست و از جمله این که در جوانی فاطمه معصومه با خیلی دیگر از امامزادگان تفاوت داشت و قله های بلند علم و معرفت و تقوا و جهاد در راه خدا را در نوردیده بود. فاطمه معصومه یک گوهر کمیاب و یک نمونه متعالی از انسان پیشرفته در مقاصد الهی است. فاطمه معصومه سلام الله علیها مورد اتکا و اعتماد پدر، برادر و چند امام بزرگه و در شأن ایشون چند امام حدیث دارند و ترغیب به زیارت این بانوی کرامت ها و فضیلت ها کردند و در جوانی قله های بلند را به دست آورده بود. در جوانی هم به لقاء خدا رفت که حالا تا احتمال شهادتشون هم در بعضی از نوشته ها آمده و جایگاه علمی ایشان طوری بود که امام کاظم سلام الله علیه به ایشون اعتماد داشتند و جایگاه ایشون را تصویر می‌کردند و همون روایاتی که در فضیلت زیارت فاطمه معصومه آمده همونها کافی است که عظمت شخصیت فاطمه معصومه را نشان بده. و عمر نورانی ایشون با یک هجرت بزرگ همراه شد که به قصد همراهی با برادرشون زینب‌وار از مدینه آمدند و در میانه راه در نقطه‌ای در ساوه مواجه با حمله ای شدند و ایشون به خاطر همون به احتمال قوی دچار مریضی شدند و با سرعت آمدند به قم که سرزمین مقدسی از همیشه به شمار می آمده و اونجا به لقاء خدا رفتند. درود خدا بر روان پاک فاطمه معصومه و این هجرت ایشان سرآغاز رشد و شکوفایی بیشتر قم شد و این قبر همیشه ملجأ و مأوا بوده و نقطه محوری بوده که این همه عالمان بزرگ پیرامون این قبر مقدس طواف کرده اند و در پرتو انوار فاطمه معصومه به قله های بلند علمی رسیدند. باز هم تقدیم به این بانوی بزرگوار میکنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. موضوع دوم نه دی و دهه بصیرت و ولایت که رهبری فرمودن این روز از روزهای ماندگار تاریخ ماست و درس‌های بزرگی در این روز و غلبه بر فتنه ای که جمعی فریب خورده و جمعی وابسته در پرتو سیاست‌های استکباری در اون قرار گرفتن و کشور را دچار مشکلاتی کرد، مشکلاتی که تا سالها هم باقی موند و دشمن را جرأت داد که اقدامات تندتری نسبت به کشور بکنه. اونچه که در اینجا فهرستوار و کوتاه می شود به اشاره کرد، یکی اینه که در حوادث 88 و فتنه اون سال، اونی که مهم بود این بود که از آراء مردم صیانت بشه. مهم نبود که کیه و چگونه است، مهم بود که انتخاباتی که در کشور به شکل منظم برگزار می شده و قدرت در اون انتخابات ها از گروهی به گروه دیگه، از فکری به فکر دیگر انتقال پیدا می کرده و این از افتخارات کشور بوده که بلافاصله بعد از انقلاب، حتی در زمان جنگ، ما مرتب انتخابات داشتیم در سطوح شوراها، در سطوح مجلس شورای اسلامی، در سطح ریاست جمهوری، در سطح خبرگان. هیچگاه این رشته انتخابات و اتکای بر آرای مردم قطع نشده. این از مفاخر کشور ما در این دنیا و منطقه آشوب زده بود. خب اون چه که بسیار زشت و ناپسند بود و عرض کردم، گروهی فریب خوردن، گروهی هم وابسته بودند و نقشه‌ها هم جای دیگری طراحی می شد، این بود که انتخابات را مخدوش بکنند. رهبری معظم هم سینه را سپر کردند برای صیانت از آراء مردم، از انتخابات، برای اینکه ما انتخاباتمون اگر زیر سوال می رفت، هر انتخاباتی یک عده ناراضی داره. این معناش اینه که همه انتخابات ها رو بریم زیر سوال، بعدم بشیم به کشوری که برای انتخاباتشون باید ناظر بیرونی بیاد. این پسندیده نبود، قابل قبول نبود، عزم نظام و در ادامه هم مردم بر این بود که بر این فتنه کور و زیر بار نرفتن انتخابات فائق بیان. ادامه اون مبدل شد به اقداماتی که در اون هنجار شکنی هم شد، هنجار شکنی به اصول مهم اسلام، انقلاب اسلامی و ارزش‌های متعالی دینی. خب اونم در کنار اینها قرار گرفت و در کنار اینها رهبری بارها جلسه گذاشتن، خودشون وقت گذاشتن، حرفا را شنیدند، آمدند رفتند، ولی باز به جای اینکه مسیر قانونی طی بشه، در یک مسیر دیگری که کشور را به آشوب بکشن برای تخریب انتخابات. خب این سلسله از اقداماتی بود که قابل قبول نبود و منجر به اون چیزی شد که شایسته نبود و کسانی در این آزمون بزرگ شکست خوردند و این واقعه منشأ پیدایش نه دی، حضور چشمگیر یک دست مردم خالص انقلابی برای دفاع از قانون، از انتخابات، از آراء مردم و در حمایت و دفاع از ولایت فقیه و اصل نورانی رهبری و ولایت فقیه بود. امروز هم پیام نه دی و دهه بصیرت و ولایت اینه که رمز عزت و آقایی ما در اینه که قوانین کشور را محترم بشماریم، در این است که آراء مردم را محترم بشماریم و در این است که پیرو ولایت و رهبری باشیم. اون نقطه حجت خدا بین ما و خداست و پیام نه دی اینه. امروز هم ما به این نیاز داریم. خب همزمان ما در این روزها شاهدیم که جریاناتی هستند که به مسیر انحراف دارن میروند. بسیار با هوشیار باشند. این مسیری که بعضی هایی که برای اونها هزینه شد، امروز افتادن در یه مسیری که آرام آرام میره به سمت برخورد با اون نقطه های اصلی انقلاب اسلامی. این چیز خطرناکی است که برای خودشون خطر داره. جریان فتنه، جریانات انحرافی، مستکبران عالم، همه اونهایی که مقابل ملت بزرگ ایران و آرمانهای انقلاب و اصل بزرگ ولایت فقیه و رهبری عظیم الشأن قرار میگیرند، این را بدانند که امروز هم ما نهدهی داریم، امروز هم ملت پای کار هست، و اگر هر کدام از شما بخواهید با توضیحاتی که رهبری در سخنرانی جامعشون دادن، شما به جای پاسخگویی، به جای تلاش برای خدمت به مردم، بخواهید در مسیر اپوزیسیون قرار بگیرید، این راهی است که به ضرر خودتان تمام میشه و انشاءالله ملت ما در همه این صحنه ها حضور پیدا خواهند کرد و نقشه های پیچیده‌ای که برای شکست انقلاب اسلامی طراحی شده انشاءالله نقشه بر آب خواهد شد. وظیفه مردم در صیانت از انقلاب وظیفه بالایی است. جوانان عزیز ما باید همه از ابعاد مسائل انقلاب را بدانند. وظیفه مسئولین دشوارتره، وظیفه ما بسیار سنگینتره. در رعایت ارزش‌های الهی، در اطاعت از فرمان‌های خدا و رهبری، در توجه به مشکلات مردم، اینا پیام نوهدهی هست که انشاءالله همه باید بهش توجه بکنن و از اون تخطی نکنن. در موضوع سوم، در مسائل بین الملل، موضوعات متفاوتی است، اما اونچه که نباید فراموش بشه و مکرر باید روی اون تاکید بشه، اقدام نابخردانه ترامپ در اعلام پایتختی قدس هست. این یک حرکت بسیار شوم و بسیار خسارتبار برای همه امت اسلام. امروز هیچ کسی در دنیای اسلام معذور نیست اگر در برابر این اقدام زشت مستکبران عالم قیام نکنه، اقدام نکنه. این حرف شوخی نیست. یکی از مقدس‌ترین نقاط جهان اسلام بخواد پایتخت یک رژیمی که سراسر غصبه بشه، این معناش تعرض به همه امت اسلامه. این دهنکجی به تمام مقدسات و ارزش‌های امت اسلامی است. دهنکجی به همه عرب هاست، به همه اقوامه، به همه مقدسات اسلامی است. این قابل پذیرش نیست. به فضل الهی با همین حرکت ناپسند انتفاضه این نو در فلسطین آغاز شده و در جهان اسلام هم قطعا این مسئله فراموش نخواهد شد و انقلاب اسلامی و ملت رشید و بزرگ ایران پیشگام مواجهه با این تصمیم شوم و اقدام استکباری هستند و اونها هم قطعا باید بدونن این حرکت‌های زشت نابخردانه منشأ بیداری‌های بیشتر و انشاءالله وحدت امت اسلامی خواهد شد و ما به فضل الهی شاهد روزی خواهیم بود که لوس اسرائیل و مزدوران و وابستگان به آمریکا که در سعودی پشتیبان این حرکت ها هستن، یه وقتی پنهان امروز آشکار، روزی انشاءالله این لوس از صفحه جهان اسلام پاک خواهد شد. و نکته اخیر هم، چهارم هم که اینجا باید عرض بکنم، ضمن تقدیر و تشکر از دوستان و مسئولانی که در ادارات در خدمت مردم هستند، هفته قبل هم در شورای اداری مطالبی گفته شد. ما هم سپاسگزار خدماتی هستیم که در بخش‌های مختلف و نهادهای عمومی و اداری به مردم انجام میدن و در این حال ما در سطح خودمون باید تلاش بکنیم دسترسی مردم به مسئولین ما روانتر و آسان باشه. خب ما مسئولین مردمی همراهی داریم، باید همه اینطور باشیم و همینطور باید تلاش همه ما بر این باشه که مسئله اشتغال و ازدواج جوانان رو واقعا اصل بدونیم. درست و کشور در سطح کلان باید دولت مردان ما، مجلس ما، دولت ما برنامه ریزی بکنن، جدی باشن، واقعا شبان روزشون رو بگذارن پای این مسئله به حاشیه نروند. اما قطع نظر از اون خیلی از کارها هر شهری هر استانی میتونه اقدام بکنه. این شدنیست، تفاوت پیدا میکنه شهرها وقتی که عزم مسئولینشون باشه، عزم مردم باشه، در کنار هم قرار بگیرن. این شدنیست. خب همون روزم من عرض کردم هم دسترسی مردم، پاسخگویی سریع، فناوری های خوبی که باید در نظام اداری ما پیدا بشه، تکریم و همدلی با مردم، یک دستی مسئولان و مردم و توجه به جذب سرمایه با حفظ عناصر محیط زیست و ارزش های اسلامی، توجه به مسائل فرهنگی. ما تو مسائل فرهنگی حتما با نشاط و شادابی جوان را توجه بکنیم، اما خطوط قرمز و ارزش های الهی خب باید توجه بکنیم. و اشتغال، ازدواج، اینا چیزیست که نسل جوان ما را، مخصوصا برای اونایی که دیگه تحصیلاتی دارند و اینا میتونن فکر خوب را تولید بکنن، برای اونها با توجه بکنیم. و جامعه‌ای که بتواند دائم کارآفرینی بکنه، دائم ایجاد اشتغال بکنه، فضای معنوی و اخلاقی و فرهنگی رو صیانت بکنه و رابطه همه اونهایی که توی جامعه هستن، از مسئول و غیر مسئول و اینا، همه یک رابطه خوب و بر پایه‌های اخلاقی و معنوی استوار باشه انشاءالله. امیدواریم که خداوند همه ما را در انجام این وظایف موفق بدارد. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله.